الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تقریب کلام امام بزرگوار به اینجا رسیدیم که فرمودند در اراده ای که تعلق می گیرد به فعل مباشری و اون افعالی که از خود مرید تحقق پیدا می کند، اینطور نیست که همیشه اراده متعلق بشود به اون چیزهایی که به حسب واقع لهو فائدتون عائدتون الالمرید. گاهی از اوقات اون فائده واقعیه شی مقفول و انه واقع می شود و در نتیجه تصدیق به فائده تحقق پیدا نمی کنه و در نتیجه اراده حاصل نمی شود و گاهی هم عکس این معناست. در رابطه با شیئی که فاقد فائده است به حسب واقع بلکه مشتمل بر ضرره، گاهی انسان اعتقاد پیدا می کند به ان فیه فائده، تصدیق به فائده می کنه و سایر مبادی اراده حاصل می شود و اراده می کند و اون فعل تحقق پیدا می کنه. بعد معلوم می شود که این فعل لم یکن له فائده، بلکه ضرر هم مثلا درش وجود داشته. اما در اراده هایی که متعلق به بعث غیر می شود، اونجایی که مولا به وسیله عبد می خواد مأمور به در خارج تحقق پیدا بکنه، می فرماین اونجا هم من حیث و هوه شبیه این معنا پیدا می شود، برای اینکه مولا گاهی بعث می کند به یک ذل مقدمه ای در حالی که از مقدمه او غافله و هیچ گونه التفات و توجهی به مقدمه و مقدمیت اون مقدمه نداره. اصلا به طور کلی عنوان مقدمیت اون شیء در ذهن مولا و در نفس مولا حضور پیدا نمی کنه و ملتفت و الیهش نیست و گاهی هم ممکنه مولا بعضی از امور رو به عنوان مقدمه مأمور به تخیل بکنه و اعتقاد به مقدمیتش داشته باشه، در حالی که به حسب واقع اون شیء عنوان مقدمیت ندارد و هیچ گونه ارتباطی با مأمور و به و ذی المقدمه در کار نیست. پس وقتی که این دو جهت در رابطه با مولا امکان تحقق داشت، که البته اینجا یک توضیحی در خصوص همین جمله لازمه و اون این است که این دو جهت درسته که در رابطه با شارع نمیتواند تحقق پیدا بکنه، برای اینکه شارع هیچ مقدمه ای از مقدمات مقفول و انه او نیست. نمیتوانیم بگوییم که او توجه به مقدمیت یک مقدمه ای نداشته، کما این که خطا در تشخیص هم در رابطه با شارع امکان تحقق نداره. شارع خیال بکند، معتقد بشود یک چیزی را به عنوان مقدمه و بعد معلوم بشود که انها لم تکن به مقدمه اصلا. درسته که این دو جهت و دو خصوصیت که یکی عدم توجه به مقدمیت بعضی از مقدمات و دوم خطا در تشخیص مقدمیت بعضی از مقدمات، این دو جهت در شارع امکان نداره تحقق پیدا بکنه. اما خب ما در مسئله مقدمه واجب بحثمون یک بحث وسیع و گسترده ای هست. این طور نیست که ما چه به اون نحوی که مرحوم آیا آخون محل نزاع قرار دادند و چه به اون نحوی که ظاهر کثیری از کلمات دلالت می کنه، مسئله یک مسئله عامی هست. یعنی اگر ما محل نزاع را ملازمه بین الوجوبین قرار دادیم و مخصوصا مسئله را هم مسئله عقلی گرفتیم، این درسته که نتیجه این مسئله رو ما به عنوان استفاده حکم الله میخواییم ازش بهره برداری بکنیم، اما مسئله محدود به خصوص احکام شرعیه نیست. خب اونی که ملازمه بین الوجوبین رو قائله، آیا در اوامر موالی عرفیه، اوامر مولا که بر عبد لزوم اطاعت عقلی داره، آیا اونجا ملازمه رو قائل نیست؟ میگه ملازمه در محدوده شرع وجود داره. کسی که نمیتونه این حرف رو بزنه. و حتی بنابر اون چه که ظاهره بعضی از کلماته که مسئله رو مسئله فقهی هم قرار دادن، لکن ریشه این مسئله فقهی هم عبارت از حکم عقل، یعنی وقتی که ما میشینیم بحث میکنیم که مقدمت الواجب واجبتون شرعن املا، این اینطور نیست که یک روایتی آمده باشه این معنا رو مطرح کرده باشه، یک آیه‌ای آمده باشه دلالت بر این معنا کرده باشد، یک اجماعی این مسئله رو مطرح کرده باشه. نه، این یک مسئله عقلیه است ولو عنوانش هم به صورت مسئله فقهیه مطرح بشه، لکن مبناش یک مبنای عقلیه و اختصاصی به احکام شرعیه نداره، بلکه در غیر احکام شرعیم هر جوری ما محل نزاع رو تحریر بکنیم این جریان و سریان داره. پس این که ما میگوییم که گاهی از اوقات مولا توجه به مقدمیت یک مقدمه نداره و یا خطا در تشخیص داره، به ما اعتراض نشه که در محدوده شرع این مسائل وجود نداره. شارع نمیتونه غافل از مقدمیت بعضی از مقدمات باشه، شارع نمیدونه در تشخیص بعضی از مقدمات خطایی برای او تصور بشود. درسته که در شرع این طوره، اما بحث اختصاص به شرع نداره، ولو اینکه نتیجه‌ای که ما از این بحث انتظار داریم روی احکام شرعیه میخواییم پیاده بکنیم، اما بحث یک بحثی نیست که در محدوده احکام شرعیه مورد بحث واقع شده باشه. لذا این احتمال و این معنایی که ما بالوجدان میبینیم که مولا قد یغفلو ان مقدمتن او یخطئ فی تشخیص بعض المقدمات، این معنا برای ما در محل بحث اثر میگذاره و روی تقریر و تحریر محل بحث اثر میگذارد. خب حالا که این طور شد، اون وقت امام بزرگوار قدس سره اینجا نتیجه گیری می کنند. نتیجه این حرف ها و اون اشکالاتی که بر اون احتمالات چهارگان ذکر شد، نتیجه این می شود که ما محل نزاع رو در باب مقدمه واجب به تعبیر ایشون این طوری قرار بدیم، بگیم یک طرف ملازمه عبارت است از اراده فعلیه متعلقه به بعث علاز المقدمه، اینش خب مانعی نداره. طرف دیگرش عبارت هست از اراده فعلیه متعلقه بالبعث اینجا دیگه نمیگیم الال مقدمه الا ما یراه المولا مقدمتن، که این ما یراه المولا مقدمتن این معناش این است که اولا توجه به مقدمیت داشته و ثانیاً معتقد شده که انه مقدمتون، ولو اینکه به حسب واقع مقدمه نباشه. به عبارت روشن‌تر اینجا رو خوب دقت بفرمایید، اینجا دو تا بعد داره مسئله. یک بعدش این است که در ناحیه مولا و در نفس مولا و در قلب مولا چی وجود داره، یک بعد مسئله این است که وظیفه عبد عبارت از چیه. اونی که مربوط به مولاست که عمده محل بحث ما، این حیث مربوط به مولاست، می‌فرمایند طرفین ملازمه، یکی اراده حتمیه فعلیه متعلقه به بعث الاز المقدمه، طرف دیگرش هم یک اراده با همین خصوصیات متعلق است به بعث. اما به بعث به چی؟ به بعث اله ما رآه المولا فی نفسهی مقدمتن، که این رآه فی نفسهی مقدمتن هم معناش این است که التفات به مقدمیتش پیدا کرده در مقابل اون چیزی که مولا ازش غافله، در مقابل اون مقدمه‌ای که اصلاً در ذهن مولا نیامده. خب چیزی که در ذهن مولا نیامده چطور میتونه مولا اراده فعلیه به بعث به او پیدا بکنه؟ او اصلا مقفول و انهه، او ملتفت و الیه مولا نیست تا اراده فعلیه تعلق به بعث به او بگیره. لذا وقتی که ما تعبیر میکنیم ما رآه المولا مقدمتن، این خصوصیت اول که مقفول و انه نباشه، این معنا در جای خودش هست. چیزی را که مولا یرا کونه مقدمتن، این مقفول و انه نیست. اما اون جهت دومش که مسئله خطا در تشخیص باشه، بگیم باشه ممکنه مولا در تشخیص خطا کرده باشه، فرض کنید فرزن نسب سلم مقدمه نیست للکون علی السعد، اما در نفس مولا این است که نسب سلم مقدمتون للکون علی السعد. اگر در نفس مولا این باشه، این متعلق اراده فعلیه بالبعث الی هست، ولو اینکه به حسب واقع مقدمیت نداره. این به حسب واقع مقدم بودن و نبودن، این از نظر نفس مولا فرقی رو ایجاد نمی کنه. عرض کردیم مثل همون اراده های فاعلی میمونه. اگر شما یک چیزی رو به عنوان اینکه فایده داره اراده کردید، ما نمیتونیم بگیم اینجا اراده وجود نداره، برای اینکه این به حسب واقع خالی از فایده بوده. این خالی بودن به حسب واقع از فایده ضربه ای به تحقق فعلیت اراده شما نمیزنه. نمیتونیم بگیم حالا که شما این فعل رو آوردید و فهمیدید که این هیچ فایده نداره، این کشف از این میکنه که اصلا شما اراده ای ازتون تعلق به این فعل نگرفته. آیا کسی میتونه این حرف رو بزنه؟ همونطوری که در اراده فاعلی مسئله این طوره، در اراده متعلقه به بعث علل مقدمم همین طوره. اگر چیزی به حسب واقع فاقد عنوان مقدمیت شد و اصلا مقدمیت نداشت، اما در نفس مولا با او حساب مقدمیت شد، یعنی مولا معتقد شد به انه مقدمتون، همین اعتقاد مولا کافی است که اراده ای متعلق بشود به بعث به این چیزی که یراه و مقدمتن ولو لم یکن به حسب الواقع مقدمتن اصلا. پس این طرف ملازمه رو این معنا قرار میدیم. این در رابطه با بعدش از ناحیه مولا. اما در ناحیه عبد مسئله چجوریه؟ در ناحیه عبد، عبد چون یک وظیفه اصلی داره، اون وظیفه اصلیش تحصیل و غرض المولا، باید غرض مولا رو تحصیل بکنه. من ای طریق امکن و من ای سبب که امکان داشته باشه، عبد باید غرض مولا رو تحصیل بکنه. خب اگر یک مقدمه مقفول و عنه مولا شد و در نتیجه اراده ای متعلق به بعث به این مقدمه نشد، آیا میتونیم بگیم عبد یجوز له الله یعطی به هذه المقدمه؟ خب عبد میبینه اگر این مقدمه ای که مقفول و عنه مولا بوده و هیچ در ذهن مولا نیامده، اگر بخواد این مقدمه رو ترک بکنه، این نتیجتاً ذل مقدمه در خارج حاصل نمی شود. اون غرض اصلی مولا در خارج تحقق پیدا نمی کنه. لذا با اینکه اراده ای از ناحیه مولا متعلق به بعث به این مقدمه نشده، به لحاظ اینکه این مقدمه در ذهن مولا نیامده و مقفول عن بوده، این سبب نمی شود که عبد برای او ترک این مقدمه جایز باشه. بعد از آنی که میدونه که غرض اصلی مولا و هدف اصلی مولا تحقق این ذل مقدمه است در خارج، باید این ذل مقدمه در خارج جامعه عمل بپوشه، کما این که اگر مولا خطا در تشخیص داشته باشه، یعنی یه چیزی رو تو ذهنش خیال میکرد که انهو مقدمتو و روی اعتقاد به مقدمیت یک ارادهی متعلق به بحث به این شیء شد به ما انها مقدمه، لکه عبدید که نه این اشتباه کرده که ان مولا این اصلا مقدمیت نداره برای تحقق اون غرض اصلی مولا. خب اینجا چون وجوب مقدمه یک وجوب نفسی نیست، بلکه وجوبش وجوب تبعی هست، دیگه لازم نیست بر عبد این شیئی را که تخیل المولا کونه مقدمتن او رو در خارج ایجاد بکنه، برای اینکه این هیچ نقشی نداره در غرض مولا و حصول هدف اصلی مولا که عبارت از ذل مقدمه و حصول ذل مقدمه است. پس ببینید این دوتا بود نباید به هم مخلوط بشه. در ناحیه مولا طرفین ملازمه به همون کیفیت، اما در ناحیه عبد وظیفه تغییر میکنه. مقدمه مقفول عن واجب الاتیانه، مقدمه ای که به حسب واقع مقدمیت نداره و مولا در تشخیص مقدمیتش به خطا رفته، لا یجب علی العبد الاتیان به، بعد از این که وجوب مقدمه وجوب غیری تبعی است. پس در نتیجه هنوز حرف تمام نشده، پس در نتیجه اون چه که امام بزرگوار با اشکالاتی که در اول بر احتمالات چهارگان ذکر فرمودن، اون چه را که خودشون نتیجه گرفتن و به عنوان محل نزاع مطرح کردن، در حقیقت دو خصوصیت درش وجود داره. یکی این که طرفین ملازمه وجوبین نیست، بلکه طرفین ملازمه دو اراده فعلیه متعلقه به بحثه. این یک خصوصیت که طرفین دو اراده فعلیه متعلقه به بحثه. خصوصیت دوم این که در ناحیه مقدمه ما نیاییم بگیم اراده فعلیه متعلقه به بعث علل مقدمه، به جای کلمه علل مقدمه بگذاریم الا ما یراه المولا مقدمتن، که این ما یراه هم دلالت بر این میکنه که مقفول و انه نباشه و هم دلالت بر این میکنه که ملاک عبارت از اعتقاد مولاست در رابطه با بعث. حالا میخواد به حسب واقع مقدمیت داشته باشه یا به حسب واقع مقدمیت نداشته باشه. اگر اینجوری محل نزاع تقریر بشه، به نظر ایشون این دیگه هیچ یک از اشکالات گذشته به این وارد نیست و محل نزاع رو به همین کیفیت باید تقریر کرد. این بیان ایشون خب با توضیحی که من عرض کردم و تقریبی که من عرض کردم، ما در اون دوره گذشته که این مسئله رو بحث می کردیم، به نظر رسید که این بیان ایشون بیان تمامی هست و همین راه ایشون رو ما انتخاب کردیم و محل نزاع رو به همین کیفیتی که ایشون بیان فرمودن ما هم پذیرفتیم. اما عرض می شود که با دقت در این دوره یک اشکالی به نظر من آمد که ما بخوایم محل نزاع رو به این کیفیت قرار بدیم. اشکال این است که درسته که ما در ناحیه مقدمه مقدمه را مطرح نمی کنیم، ما یراه المولا مقدمتن رو مطرح می کنیم. این دوتا بیان امام انصافا صحیحه، لکن سؤال ما اینه، این که شما میگید بین الارادتین الفعلیتین ملازمه تحقق داره، خب تحقق داره، آیا معنای این چیه؟ معنای این است که مولا وقتی ارادش متعلق شد بالبعث الی ذی المقدمه، خب به دنبال این اراده بعث الی ذی المقدمه تحقق داره. میگه اشتر الله، اراده جدای از متعلق که نیست، اراده ایست که به دنبال او مراد که عبارت از بعث تحقق داره اشتر الله. خب در ناحیه مقدمه شما چی می فرمایید؟ میگید بین اراده متعلقه به بعث الی ذی المقدمه و اراده متعلقه به بعث الی ما یراه و مقدمتن ملازم است. خب متعلق این اراده دوم کجاست؟ یعنی شما میخواهید اینجوری بفرمایید که مولایی که الان داره میگه اشتر لهم و میداند که دخول سوق مقدمیت برای اشتر لهم داره، شما که میگید بین الارادتین ملازمه است، یعنی مولا حق نداره کلمه ادخل سوق رو نگوید، حتما باید ادخل سوق رو بگه، میدونه دخول سوق مقدمه است. آیا با توجه به مقدمیت دخول سوق برای اشتراء لهم، مولا سوال اینه میتونه اکتفا بکند به اشتر لهم یا نمیتونه اکتفا بکنه. اگر شما بگید نمیتونه اکتفا بکنه، خارجاً میدونیم که این مطلبی نیست که شما بتونید بگید لا یجوزو. آیا هر عملی که شما به عنوان یک پدر دستور میدید و مقدمات اون عملم در ذهن شما حاضره، شما حتماً باید در کنار امر به ذل مقدمه امر به اون مقدمات هم داشته باشید، به طوری که اگر امر به اون مقدمات نباشه و بعث به اون مقدمات تحقق نداشته باشه، این امر شما ناقصه یا اینکه ناقص نیست. اگر بخواید بگید ناقص نی ناقص هست، این در حقیقت وجدان و استعمالات عرفیه و اوامری که موالی پدرها مثلا زوج نسبت به زوجه و جمیع مواردی که به عنوان امر مطرحه، ما میبینیم اینطور نیست که اگر آمر توجه به یک مقدماتی داشته باشه حتما باید این مقدمات رو دونه دونه ذکر بکنه، به طوری که اگر ذکر نکرد بگیم این امرش ناقصه و این تعبیرش غیر صحیحه. نمیشه این حرف رو زد. و اگر بگید ناقص نیست، سوال اینه، خب شما که میفرمایید بین الارادتین ملازم تحقق داره، چطور اراده متعلقه به بعث الازل مقدمه دنبالش بعث آمده اما اراده متعلقه به بعث الا ما یراه و مقدمتن دنبالش بعث نیامده؟ چطور شده؟ علت این تفکیک چیه؟ وقتی که هر دو اراده اراده فعلیه است، بین این دو اراده فعلیه ملازم تحقق داره، یکیش متعلق به بعث الازل مقدمه است، خب گفتش در الله، یعنی مراد به اون اراده تحقق پیدا کرده، اراد البس الى ذل مقدمه فتحقق البس. خب مگر لم یرد البس الى المقدمه و الى ما رآه مقدمتن؟ مگر بین این دو اراده ملازمه نیست؟ پس کو بس الى المقدمه؟ در خارج بس الى المقدمه رو به ما نشون بدید. ما میبینیم نیست در خارج بحث علل مقدمه، و حالا که نیست چطور شد که وقتی که اون طرف ملازمه ما ارادش رو نگاه میکنیم به دنبال اون اراده مرادش تحقق پیدا کرده، اون اراده تعلق به بس گرفت و به دنبال او اشتر لحم صادر شد، اما این اراده متعلق شد به بس الى دخول سوق اما لم یتحقق البس الى دخول سوق. چطور بین این دوتا اراده از نظر مراد شما تفکیک قائل میشید؟ میگید اون اراده مرادش حاصله اما این اراده مرادش حاصل نیست. پس خلاصه، اجازه بدید باز من تقریر کنم بعد شما، خلاصه اشکالی که به نظر میرسه این است که درسته که شما در ناحیه مقدمه مایراه و مقدمتن رو مطرح فرمودید، خیلی هم حرف دقیقیه، اما طرفین ملازمه دو تا اراده فعلیه است. یکی اراده فعلیه متعلقه به بحث الی ذل مقدمه، یکی اراده فعلیه متعلقه به بحث الی مایراه و مقدمه. خب حالا که دو تا اراده در همه خصوصیات مثل همه و در ناحیه مقدمش هم مسئله التفات و توجه نفس رو شما رعایت کردید و با کلمه یراه و مقدمتن این التفات ذهن رو شما فرض فرمودید، سوال اینه پس چطور در ناحیه مقدمه این اراده به دنبالش مراد تحقق پیدا نکرد و لم یتحقق البعث و الی المقدمه؟ یعنی نگفت ادخل السوق، با اینکه دخول سوق و اشتراع لم از نظر تعلق اراده فعلی به بعث به هر دو ملازم با همان، هر دو هم مورد توجه مولاست، مقدمیت دخول سوق هم هیچ مقفول عن مولا نیست، پس چطور شد که مولا گفت اشتر لحم ولم یقل ادخل سوق؟ چطور شد بین اون اراده و مراد جدایی نشد اما بین این اراده و مراد جدایی شد؟ و اگرم بخواید بگید که مولا حق نداره با توجه به مقدمیت دخول سوق ادخل سوق رو نگوید، معناش اینه کلام مولا ناقصه، در حالی که به حسب استعمالات ما نمی بینیم که این کلام ناقص باشه، ولو اینکه مولا توجه به مقدمیت دخول سوق هم داشته باشه. حالا چی می فهمید شما؟ چی؟ خب فی ظرف العمل دخول سوق مقدمه است، اتفاقا یه مقدمه است که هم واقعا مقدمه است هم مولا یعتقد به کونه مقدمتن و هم فرضم کردیم که مولا توجه به اونم داره. آیا با توجه به مقدمیت دخول سوق مولا حق نداره ادخل سوق رو نگه یا حق داره؟ اگر بگید حق نداره ادخل سوق رو نگه، خب میبینیم عرفاً در استعمالات نیست مسئله اینطور. و اگر حق داره ادخل سوق رو نگه، پس چطور اراده متعلقه به بحث الی ذل مقدمه دنبالش مرادش آمد اما اراده متعلقه به بحث الی دخول سوق دنبالش مقدمش نیامد؟ این حالا یه اشکالی است که به ذهن آمده، روش دقت کنید تا بعد انشاءالله.